استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلي. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و نافدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیرالمؤمنین اجماعا صلوات ختم کنید. در آغاز سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که سهم و نقشی داشتند در این که ما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همه اونها رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. محضرتون عرض شد که از جمله یادگاری هایی که از امام حسین علیه السلام برای من و شما مونده و بسیار بسیار قابل استفاده و درس آموزه، دعاهایی که از اون حضرت به ما رسیده. ما که امام حسین علیه السلام رو دوست داریم، باید ببینیم که اون حضرت چی دوست داشت، از خدا چی میخواست، همونها بشه خواسته ما، همونها بشه مطلوب ما و ازش بهره بگیریم و ازش درس بگیریم. از کتاب مهجد دعوات یک دعایی از امام حسین علیه السلام در نظر گرفته شد که دارای 8 فرازه که امام حسین علیه السلام 8 مطلب از خدا درخواست میکنه و در ادامه اون 8 مطلب هم حضرت جهت اون درخواست ها رو بیان میکنه که من اینا رو برای چی میخوام، به چه جهتی اینا خواستنیه. فراز اولی که دیشب محور سخن قرار گرفت این بود که به خداوند متعال امام حسین عرض میکنه اللهم انی اسألک توفیق اهل الهدى، من از تو توفیق میخوام ولی توفیق اهل هدایت. حالا چرا امام حسین توفیق اهل هدایت رو طلب میکنه نه هر توفیقی؟ علتش مطرح شد، بیان شد. من فقط در ادامه عرائض دیشب یک حدیث از امیرالمؤمنین رو تقدیمتون کنم، فراز امشب رو مطرح کنم. خیلی این حدیث امیرالمؤمنین جالبه، برای من و شما بشارته و برای عده هشدار. حضرت می‌فرماید که ایها الناس دینکم دینکم، مردم مراقب باشید دینتون دین باشه، یعنی همونی باشه که خدا میخواد، نه دینی که مریض شده باشه. که از پیغمبر اکرم پرسید وقتی که من ضربت میخورم از دنیا میرم افی سلامت من دینی، آیا دین من دین سالمه، همونی هست که خدا میخواد، یا دینیه که خیال میکنم دین در حالی که دین نیست. لذا به من و شما فرمود ایها الناس دینکم دینکم، مراقب باشید دینتون دین باشه. بعد ادامش جالبه که میفرماید زیرا در دین صحیح گناه ممکن آمرزیده بشه ولی در دین ناصحیح و انحرافی و مریض عمل ممکن نیست قبول بشه. به منکر علی بگو نماز خود رها کند. در دین ناصحیح عمل ممکن نیست قبول بشه ولی در دین صحیح گناه امید آمرزشش هست. لذا امام حسین به خدا عرض میکنه که من توفیق میخوام، اما توفیق اهل هدایت که زحماتم هدر رفته نباش. بعد در ادامه دومین فراز مطرح میشه که به خدا عرض میکنه و اعمال اهل تقوا، یعنی خدایا به من توفیق عمل بده ولی عمل اهل تقوا. دو تا بحث در این فراز مطرحه، اهمیت دارا بودن عمل، عمل صالح. دوم این که عمل آدم با تقوا با عمل آدم بی تقوا چه فرق میکنه؟ یکی تقوا داره، ضمناً میاد مسجد نماز میخونه، من تقوا ندارم، دروغ گفتم، غیبت کردم، باز منم ضمناً میام نمازمو میخونم، نمیذارم فوت بشه، این نماز من با اون نماز او چه تفاوتی داره که من باید به خدا بگم توفیق عمل صالح، عمل اهل تقوا به من عنایت کن؟ پس اول راجع به خود عمل صحبت کنم، بعد عمل اهل تقوا که احتمالاً فردا شب مطرح میشه. فرمایشات حضرات معصومین و اولیاء دین و به طور کلی آموزه های دینی ما، بحث عمل صالح رو در 5 شاخه مطرح میکنه. شاید این تقسیم بندی که من دارم خدمتتون میگم جایی به این شکل شست و رفته و آماده پیدا نکنید. در 5 شاخه موضوع عمل رو مطرح میکنه. شاخه اول تشویق و ترغیب من و شما به این که در بین اعمال دنبال حسن عمل و عمل صالح بشیم، هر کاری رو جزو کارهای زندگی خودمون قرار ندیم. مثلا فرمودن الاخلاء ثلاثه، انسان در طول زندگی 3 تا همراه داره. یکی دارایی هاش، خونه دارم، ماشین دارم، فرش دارم، حساب پس انداز دارم، دارایی، اینا همراه منه، جمع کردم تا در مرگ با من هست، دوستشون دارم، براشون دویدم، براشون زحمت کشیدم. دوم اهل، زنم، بچه‌ام، خواهرم، برادرم، فامیلم، مادرم، پدرم، اونایی که باهاشون تعامل دارم، نمیبینمشون دلم تنگ میشه، میبینمشون خوشحال میشم، اینا میشن اهل. سوم رفتارهای ماست، همونطوری که ما دارایی هایی داریم، همونطوری که اهلی داریم، رفتارهایی هم داریم. امام باقر علیه السلام میفرماید که وقتی انسان وارد عالم قبر میشه، عالم برزخ، نه اون چاله خاکی، نه عالم قبر، وقتی آدم وارد عالم قبر میشه، مثل له شخص، مقابل انسان یه شخصی تمثیل میشه، یعنی به شکل یک انسانی در میاد مقابل انسان، میگه یا هازا، ای تازه وارده به عالم قبر، کسی که تازه مردی اومدی، قد کننا ثلاثه، ما 3 تا بودیم، رزق و که فنقطع به انقطاع عجلک، اموالت بود، به محض مرگ از تو جدا شد، دیگه مالکش نیستی، به محض مرگ. ما تا نفس میکشیم مالک اموال خودمون هستیم، بعد مرگ مالک نیستیم. یه حکم فقهی اغلب مردم نمیدونن. حکم فقهی اینه که میگه آقا اگه وصیت کنی بگی بعد مرگم خونمو بدید بزنم، بعد مرگم مغازم مال پسر بزرگم، بعد مرگم فلان پولم مال دخترم، این از جمله وصیت‌هاییه که هیچ وجهه شرعی نداره و قابل اجرا نیست از لحاظ شرعی. چرا؟ چون بعد مرگم این اموال صاحب داره، مالکش و صاحبش و خدا قبلا تو قرآن معین کرده، من تا هستم مالکم. خیلی به هم لطف کرده، میگه حالا چون واسش دویدی، زحمت کشتی، جمع کردی، 1/3شو اجازه داری وصیت کنی که هر جور تو میگی استفاده بشه، خرج بشه، ما بقی صاحب داره، اونایی که قرآن معین کرده مالک اون ماترک من هستن. معلوم میشه من تا نفس میکشم مالکم. بله، فرمودن اگر میخوای خونت به زنت برسه که بعد بچه ها بلندش نکنن، آوارش نکنن، یا اون پسری که خیلی بهت توجه داشت، همش پیشت بود، هوا تو داشت، کار کرد، زحمت کشید، تو مریض بودی، تو خونه بودی، تو مسافرت بودی، مغازه تو نگه داشت، نزش بسته بشه، میخوای مغازه بهش برسه، خونه به همسر برسه، در زمان حیات میتونی ببخشی. اینکه بعد مرگم مال اونا، این وصیت وصیت نیست. در زمان حیات ببخش، ازشون وکالت بگیر تا هستی خودت کاراشو پیش ببری، خودت بتونی استفاده کنی. پس شرعی نیست این که بگم بعد مرگم این، بعد مرگم اون. میگه رزق و کفن قطع به انقطاع عجلک، رزق و روزی تو به محض اینکه مهلت تو تموم شد اونام از تو جدا شدن. دوم اهل و که، کسایی که باشون در ارتباط بودی، دوستشون داشتی، اینام خفو که، یعنی اومدن مخفیت کردن تو عالم خاک، فنصرف و رو برگردون در رفتن، چاره ای هم غیر این نداشتن، برن زندگی کنن دیگه، نمیتونن کنار قبر تو بشینن تو بپوسن. که اونا مخفی کردن، رو برگردوندن رفتن، فنصرف و انک. سه که من هستم و جلوت وایستادم الان تو عالم قبر، من رفتارای تو هم. باید با من باشی تا قیامت برپاشه. اونجام هر چی قراره به تو بدن به من نگاه میکنن و بهت میدن. حالا اگه اینی که من انتخاب کردم به عنوان رفتارم با خودم بردم، این اگه دروغ باشه، اینجا نفهمیدم چیه در عالم بعد از مرگ تعفنش، کراهت چهرش نمیذاره من بتونم تحملش کنم، ولی باید بیخریشمه، باید تحملش کنم تا قیامت برپا بشه. خودم اینو به سر خودم آوردم، خودم انتخاب کردم. دروغ باشه، حق و ناس باشه، غیبت باشه، مجموعه گناه ها، اینا کریهن، اینا متعفنن، اینا زشتن، اینا قابل انس گرفتن نیستن، اینا وحشتناکن. من همه اینا رو با خودم همراه کردم، میخوام ببرم تو عالم قبر، تازه چهره واقعیشونو میبینم. وا مصیبت، راه برگشت هست؟ نه. الان همین حدیث امام باقر به من و شما چی میگه؟ میگه هر کاری نکن، چون بیخریشت میمونه، یه روز دیگه نمیتونی تحملش کنی، راه برگشتم نداری. برو دنبال زیبایی های رفتاری، یعنی حسن عمل. آیه قرآن هم میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدایی که مرگ و زندگی رو آفرید تا معلوم بشه کدومتون اهل عمل بهتر هستید، نه عمل بیشتر، عمل بهتر. ایکم احسن و عمل، یعنی یه میدون مسابقه برای ما درست کردن، ما بهترین ها رو تو رفتارمون انتخاب کنیم و بروز بدیم و ازمون سر بزنه. پس یه سری از فرمایشات من و شما رو هول میده به سمت این که باید تو رفتارها اهل انتخاب باشیم. یعنی همه الان من دارم بهشت و جهنمم رو انتخاب میکنم که الان دروغ بگم یا راست بگم، الان غیبت کنم یا نکنم، الان چشم بپوشم یا نگاه کنم. هر رفتاری انتخاب بهشت و جهنم نقدن. دومین شاخه در این مبحث اینه که میگن حالا که فهمیدی باید اهل انتخاب باشی و بیای تو گود عمل صالح، مراقب باش، کم هزینه کن، سود بیشتر ببر. این فرمول کاسبیه دیگه. هر کاسبی، هر کسی که مثلا یه کارگاهی داره، کاری داره، تا میتونه هزینه ها رو کاهش میده که سود بیشتری با اون هزینه کمتر و زحمت کمتر نصیبش بشه، افضل اعمال رو انتخاب کن. به هر عمل صالحی اکتفا و قناعت نکن، دنبال افضل اعمال باش. یعنی عملی که تو داری هزینه میکنی، به جاش پلو خدا آبروی خیلی بیشتری به تو بده. مثل این که الان مثلا من میتونم وایستم نماز بخونم، زیارت عاشورا بخونم، قرآن بخونم، همه اینام ثواب داره، ولی میگم که به همون نماز واجب که مستحباتشم بزنم برسم، ولی به جای این وقتی که صرف این مستحبات میخوام بکنم برم به داد دو تا سیل زده برسم، اونجا دارم زحمت میکشم، اینجا من وای میستادم به نماز و اینا زحمت بود، ولی اون چه برداشتی داره نزد خدا، این چه برداشتی داره؟ افضل اعمال. وقتی پیغمبر اکرم فرمود ما رمزون، خوابتون عبادته، نفستون تسبیحه، یه نصف خورما ببخشید که انه آتش یه عمر گناه و پشت سر خودتون خاموش کردید، یه جرعه آب ببخشید همینطور عملتون مقبول، یه آیه قرآنتون مثل اینه که در غیر ماه رمضان ختم قرآن کردید، هی شمرد شمرد و شمرد و خطبه مفصل امیرالمؤمنین پاشد به من و شما یاد داد، گفت یا رسول الله ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، ماه رمضان کدوم عمل از همه فضیلتش بیشتره؟ دنبال همون باشیم. حالا که جاده پت و پهن و آسفالت است و با قدم کوتاه آدم کلی به خدا نزدیک میشه، کوتاه‌ترین قدمی که بیشترین قرب به خدا رو داره اون کدومه؟ پس یه سری آموزه‌های دینی ما رو هول میدن به سمت عمل صالح، یه سریشون میگن حالا که اومدی بگرد دونه درشتا رو سوا کن، به هر چیزی قانع نباش، هزینه کمتر فضیلت بیشتر، آبروی بیشتر در خونه خدا. اینم دو. سومین شاخه‌ای که مبحث عمل صالح داره اینه که شبیه مورد دومه ولی یه فرقی داره. آدم گاهی مقابل دو تا عمل گیر میفته که هر دو اسمشون قشنگ، هر دو عنوانشون به تنهایی قشنگ، ولی الان من نمیتونم هر دو رو انجام بدم، الان یکیشو باید انتخاب کنم، بلغزم و خطا کنم اسم خوبی داره ولی کلید جهنمه. مثلا آب فراوون هست، الان من میخوام وضو بگیرم، سگ تشنه‌ایم هست، هم به سگ آب میدم هم وضومو میگیرم که نماز واجبمو بخونم، ها؟ هر دو عنوان عنوان خوب، هر دو صالح، بینشون گیر نیفتادم که بخوام یکیشو انتخاب کنم ذهنم درگیر بشه، ولی یه جرعه آب، این سگ تشنه است، منم وضوی نماز واجبمه، نمازم میخواد قضا بشه، الان باید وضو بگیرم نماز بخونم. اینجا اگه بگم که نماز من که واجبتره، که از اون خطاهاییه که با این آب وضو گرفتم ولی واجبی رو ترک کردم که آب دادن به اون سگ تشنه بود. یعنی بین دو تا عمل، هر دو عنوان خوب، یکیشو وقتی میخوام انتخاب کنم حواسم پرت بشه غلط انتخاب کنم، اسم خوبی داره ولی کلید جهنم. فقه میگه اینجا باید این آب و اون سگ ببخشی، خودت تیمم کنی نماز بخونی. مرحوم عاشق غلامرضا یزدی یکی از علمای طراز اول یزد بود، مثلا بین مشروطه و دوره شهید صدوقی زعامت یزد و به عهده داشت، رفیق هم مباحثه مرحوم آقای قوچانی بود که کتاب سیاحت غرب و شرق رو نوشته. خیلی آدم عجیب غریبی بود. مثلا یه کتابی داره به نام تندیس اخلاص، خودش نه ها، بعدن نوشته شده شرح حالش، به نام تندیس اخلاص، واقعا خوندن داره. مثلا پسرش از دنیا رفت، علمای قم براش ختم گرفتن برای اون پسر، گفته بود که شما این ختمو گرفتید یقینا توقع دارید من حاضر باشم دیگه. گفتن آره آقا دیگه شما صاحب عزای مخط گرفتید، دم در وایستی، مردم میان تسلیت میگن، علما و طلبه ها. گفت بود به شرطی میام که خودم منبر برم. گفتن آقا شما خیلی جواب شما میگن برو منبر، میگی نه اون آقا بره منبر. حالا اینجا که ختم پسرته، باید دم در وایستی، تسلیت بد میگن، خوش آمد بگی، نمیدونم این حرفا، بی خودم باید منبر برم؟ گفت جهتش اینه که هر کیو شما بگید بیاد بره منبر میخواد بشینه من تعریف کنه، این به درد مردم نمیخوره، من خودم میرم منبر که یه حدیث موعظه‌ای برای مردم بخونم به دردشون بخوره. برای این اگه ختم گرفتید من میام و الا نه نمیام. عاشق غلامرضا یزدی با رفیقای صمیمیش سالی یکی دو بار پیاده میرفتن مشهد، از یزد پیاده تا مشهد. خب آدمی که مثلا صبح با هواپیما رفته مشهد زیارت کرده، بعد از ظهرم میتونه با یه پرواز برگرده، نه خستگی داره نه هیچی. ولی اونی که پیاده رفته اقلا میخواد یه ماه بمونه. خونه اجاره میکردن، یه ماه میموندن، به زیارت و عبادت و قصد 10 روزه میکردن، نمیم روزشونو بتونن بگیرن و اینا. 3 شب بود مشهد بودن، نشسته بودن تو رخت خواب، جا پهن کرده بودن بخوابن، تو رخت خواب نشسته بودن با هم گپ بزنن، چراغا هم کم کرده بودن گپ بزنن خوابشون بگیره بخوابن. یکیشون گفتش که الحمدلله تو این 3 روز فعلا موفق بودم، روزی 3 بار حرم برم، همه وعده های نماز و حرم بودم، خدا رو شکر انشالله که تا آخر این سفر این توفیق رو داشته باشم. اون یکی گفتش که من موقع نماز شلوغه، قلبم نفسم میگیره، حالم بد میشه، نماز که تموم میشه هم میخوان بیان برن نهار و شام، حرم یه خورده سبک میشه، من اون موقع میرم. برای همین روز 2 بار رفتم. خدا کنه منم تا آخر این سفر این توفیق داشته باشم. اون یکی گفتش که من روزی 1 بار بیشتر نمیرم، ولی 1 بار میرم مفصل میشینم تو حرم، اعمال انجام میدم و اینا، دیگه 2 بار برام لطفی نداری. یهو برگشتن به عاشق غلامزاده یزدی گفتن شما تو این 3 روز چند بار حرم رفتی؟ گفت من هنوز نرفتم. گفتن یعنی 3 روز مشهدیم شما هنوز حرم نرفتی؟ گفت نه. گفتن آخه صبح ما پا میشیم تو نیستی، شب ما میایم بعد ما میرسی، خب از کجا میری؟ گفت اومدیم مشهد یه محله رو پیدا کردم، اینا آخون ندارن، یکی براشون یه نماز جماعت بخونه، یه مسئله شرعی بگه، حمد و سوره‌هاشون رو درست کنه، وجوهاتشون رو اصلاح کنه، 4 تا اعتقادات یادشون بده، یه حدیث موعظه‌ای براشون بخونه، هیچ کی نیست. نگاه کردم دیدم حرم امام رضا چیزی که زیاد داره زائره، فتو فراوون. اینجا نگاه کردم امام رضا سرباز میخواد نداره، منم نون حوزه رو خوردم، وظیفم اینجا سربازی بکنم. اگر رها کنم و به بهانه ثواب زیارت برم زیارت، مسئولم، نمیتونم پاسخگو باشم، باید اونجا سر پست سربازی خودم حاضر باشم. این یعنی بین 2 تا عنوان مثبت شما بلد باشی اونی که باید رو انتخاب بکنی. اینم یه بحث. اما 2 شاخه دیگه میمونه که تفصیلش فردا، اجمالا اشاره کنم که یکی از این 2 تا شاخه اینه که حالا همه این مراحل آدم بلد باشه و سپری کنه، بحث قبولی عمله. هر عمل صالحی که قبول نیست، قبول باید باشه عمل. چی کار کنیم عمل رو خدا بپذیره؟ یکیش اینه که قرآن میفرماید انما، مختصرشو حالا میگم مفصلش فردا، قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو قبول میکنه از کسی که تقوا رو قبل و بعد و حین عمل مراعات کرده باشه. شما میری کاسبی حلال میکنی، آسونم نیست، خیلی درگیری داری بتونی کاسبی حلال بکنی، بعد از این کاسبی حلالت یه جزئی کنار گذاشتی که محرم تو این دهه اول یه جا 50 تا بتونی قضا بدی، نظری امام حسین کنی، یه خرجی بدی، دل خوشید همینه. اما من کاسبی کردم ولی بی تقوا، با دروغ، با دغل، خون مردم رو تو شیشه کردم، دولا پهنا حساب کردم، تقلب کردم، اضافه گیرم اومده 10 شب محرم 10 تا دیگ بار میذارم، کدومش قبوله؟ انما یتقبل الله من المتقین. گاهی یه پرس برنج دادن حلال با تقوا اطرافش قبول، اما یه وقت میبینی شبی 1000 نفر غذا دادن که اون در آمده بی تقوا، یه دونش هم قبول نیست. شب کارگر روزمز بود، میرفت نخلستونا واسه مردم خورما میچید، شب 6 کیلو خورما مزدش بود. شب اومد خونه همسرش گفتش که غروب، عصری اومد خونه همسرش گفتش که امروز جار میزدن از طرف پیغمبر که جبهه نیاز به کمک داره. سری خورما رو نصف کرد، 3 کیلو روزش خونه، 3 کیلو برش رفت اونجایی که کمک ها رو جمع میکردن. حالا یه عده وانت خورما آورده بودن، کانتینری آورده بودن، باغشون آورده بودن اونجا ریخته بودن. از دور دیدن یکی داره میاد با 3 کیلو خورما، همه به هم زدن و خندیدن و یعنی عمل داشتن، ولی بعدش شد تمسخر و تحقیر و گنده حساب کردن خودشونو که همین مونده بود این 3 کیلو جبهه رو نجات بده. خوب شد این اومده، این نیومده بود جبهه لنگ بود، اینجوری تیکه تیکه دیدی از بعضی اصلا بدون تیکه میمیرن. آیه اومد همون 3 کیلو قبول شد. انما یتقبل الله من المتقین. حالا خطبه های امیر المؤمنین هست، فرمایشات خود سید الشهدا روز عاشورا هست که اینا رو همه رو گذاشتم برای قسمت دوم این فراز دعا که عمل اهل تقوا رو به ام توفیقش و عنایت کن. یه تیکش حالا گفتم، انشالله ما بقیش و فردا محضرتون عرض خواهم کرد. شب سوم محفل و مجلس حسینی نمیدونم چه حسابیه که شب عزت رقیه اصلا هر کی بگه آقا من این 10 شبو نمیتونم برم، شب تاسعا میرم، شب عاشورا میرم، ولی شب سوم یه جوری یه ولوله تو وجودش میفته که باید خودم برسونم مجلس امروز. اگه حاجتمو به این 3 ساله بگم، یه ناز در خونه باباش کنه، باباش نگاه میکنه بلکه حاجت روا بشم. مضافاً بر این که اصلاً من عقیدم اینه، راجع بهشم میتونم مفصل صحبت کنم و منبر برم، عقیدم اینه که حضرت رقیه وای نمیسته تو بیایی. طبیبیه که میگرده ببینه کی مشکل داره، او رو بکشونه که حاجتشو بده. امشب اگر من دست خالی رفتم خودم بیورزم، من اگه دست خالی رفتم. بعدم روزه این 3 ساله یه روزهیه که ماها یه جورایی، نمیگم عمقشوها، ولی یه جورایی یه اجمالی انگار تونستیم این روزه رو از نزدیک مقداری یه شمهی بتونیم لمس کنیم. دیدیم بچه 3 ساله 4 ساله های شهدا رو که وقتی بهونه بابا میگیرن دیگه هیچ جور نمیشه آرومشون کرد. چه شهدای مدافع حرم، چه شهدای دفاع مقدس، دیدیم دیگه، باشون زندگی کردیم، بزرگ شدیم. قاب عکس باباشو بغل کرد خوابید صبح پا نشد، نه سر بریده ها، قاب عکس شیک و تر و تمیز بابا دق کرد پا نشد. هر شب سلام میدیم و روزه رو شروع میکنیم. امشب دلمون که رفت خرابه شام، اون لحظه‌ای که سر و بغل گرفت گفت سلام بابا، با اون سلام دختر مام سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. نمیدونم چه خوابی دید تا بیدار شد دامن عمه رو گرفت، عمه من بابا میخواد. خدا نکنه یه بچه یتیم زبون بگیره دل همه را آتش میزنه. تمام خراب نال شد، صدا به کاخ اون ملعون رسید. براشفته شد چه خبر شده، گفتن دختری از حسین بهونه بابا گرفته. نامرد ملعون خدا عذابشو زیاد کنه، گفت سر بریده رو ببرید آرومش کنید. ای وای ای هرچه کرد عمه سادات نزار سر و بیارن تو خراب، عمه امام زمان و با تازیان دورش کردن. با اون دستای کوچک و خسته سر و بغل گرفت، همون دستایی که ظاهرش کوچیکه گره های بزرگ من و تو رو باز میکنه. دیگه تموم گریه و زاری، تموم اون شبای مگه نگفتی دختری داری؟ بابا بابا دیگه نظر به من جسارت شد، همین لباس کهنه قارت شد. منو ببر که عم راحت شد. بابا بابا یه وقت دیدن لب رو لب بابا گذاش آروم گرفت. خدا کنه الان که آروم گرفته خوابش برده باشه. اما اومدن دیدن ای وای ای وای، رقیه هم سفر بابا شده. حسین